بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
سلسلة جلسات طب إسلامي
جلسة 50 جلد 3 صفحه 514 إلى 524.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث امروز راجع به قرقر شکم است. یک مشکل بعضی ها مواجه هستند و اون صدای شکم و قرقر شکم. خیلی ها از این بیماری، از این درد رنج میبرند به خاطر اینکه براشون در اجتماع مشکل درست بکنه. در منهایی در روایات ما برای این مشکل ذکر شده و بهترینش و شاخصترینش شربت امام صادق صلوات الله و سلام علیه شربتی داریم، شربت امام رضاست، اون هم مؤثره. ولی شربتی که برای خصوص قرقر شکم شربت امام صادق. درباره این شربت یک شخصی به نام اسماعیل ابن الفضل الهاشمی، اسماعیل ابن فضل است، فضل هاشمی، قال شکوت الى ابی عبدالله علیه السلام قراقره تصیبونی، شکایت کردم به سوی امام صادق از قرقر شکم. قرقری است که در بعده فی معدتی و قلت استمرای طعام، غذا هم خوب هضم نمیشه که بدن از او استفاده کند. فقال لی لم لا تتخذ نبیلا نشربه، امام فرمود چرا از این شربتی که ما میخوریم این را چرا درست نمی کنی و نمی خوری؟ نبیلا نشربه نحن و هو یمرع الطعام، غذا را هضم میکند. و یذهب بالقراقر والرياح من البطن، قرقر شکم را برطرف میکند، باد شکم را برطرف میکند. قال فقلت له صفه لی، این اسماعیل به امام عرض میکنه که این شربت را، این نبیذ را به من بگوش که چجوری است، صفه لی، صفتش رو، روش درست کردنش رو به من بگو. جعلت فداک. فقال لی، امام فرمود تأخذ صاعا من زبیب، امام فرمود یک صاع یعنی 3 کیلو، 3 کیلو کشمش یا مویز اینجا براده. فتنقی حبهو، هستشو جدا میکنی. پس معلوم میشه مراد مویز است چون هستدار است و میفرماید که هستشو جدا میکنی. ولا تأخذ صاعا، صاع 3 کیلو، من زبیب، مویز، هستدار. فتنقی حبه و ما فی، بالاخره هستشو، حالا بالاخره چوبشو، این حالا و ما فی. ثم تغسله بالماء غسلا جیدا، بعد از اینکه هستشو چوبش جدا کردی او را میشوری، خوب باید بشوری، غسلا جیدا. ثم تنقعه فی مثله من الماء، هم وزن او یک سا، یک سا آب رو یا اون بریز. او ما یغمره، یا اینقدر آب بریز که آب بیاد روش و او را بفشونه. ثم تترکه فی الشتاء ثلاثه ایام بلیالیها، سپس این را همینجوری کنار میذاری به مدت سه شب و سه روز. ثلاثه ایام سه روز، بلیالیها سه شبانه روز. و فی الصیف یوما و لیله، در تابستان یه روز و یه شب. فاذا اتى علیه ذلك القدر، وقتی سه روز یا یه روز، یک شبانه روز یا سه شبانه روز گذشت و تمام شد، صفیته، او را صاف میکنی. و اخذت صفوته، صافش و خالصش را میگیرید. و جعلته فی اناء، او را در یک ظرف قرار میدی. بله، فاذا اتى علیه ذلك، وقتی سه روز سه شبانه روز تمام شد، صفیته، صافش میکنید، یعنی باید فشار بدی و صافش کنید، فقط تفالش بمونه، صافش را بگیری. و اخذت صفوته و جعلته فی اناء، این مواد صافش او را در یک ظرف قرار میدی. و اخذت مقداره بعود، اندازش رو با یک چوب بگیر، یک چوب مثلا در اون ظرف قرار بده، ببین تا کجا میرسه. ثم طبخته طبخا رفيقا، سپس او را میپزی ولی پختن ملایم رفیق. حتی یذهب ثلثاه، تا اینکه دو سومش بره، چون بالاخره این حروم با وقت دو سومش میره حلال میشه. و یبقى ثلثه، یک ثلثش باقی بمونه. ثم تجعل عليه نصف رطل عسل، بعد همی نصف رطل عسل روش میریزی. نصف رطل میشه 210 گرم، است چون رطل 418 الى 20 گرم، این 209 الى 10 گرم. بله، نصف رطل عسل. و تأخذ مقدار العسل، بعد دوباره اندازه بگیری، وقتی عسل نداشت تا کجا بود، حالا که عسل بهش اضافه کردی تا کجا رسید، دوباره روی آتش ثم تطبخ، او اندازه‌ای که اضافه شد با ریختن عسل، این از بین بره. حتی تذهب تلک زیاده، این مقدار زیادی به خاطر عسل به این اندازه‌ای که اضافه شد باید از بین بره، با جوشیدن و بخار شدن. و بعد میفرماید ثم تأخذ، بعد از این زنجفیل میگیری، تأخذ زنجفیل مقدار، و خولنجان و دارچین، دارچینی دارچین، و زعفران و قرنفلان میخک و مستکی، اینها عطرش در واقع، زنجفیل و خولنجان و دارچین و زعفران و میخک، قرنفل میخک و مستکی. و تدقه، اینها را آسیاب میکنید. و تجعله فی خرقه رقیقه، این را در یه پارچه، پارچه ململ مثلا رقیق. و تطرحه فی، این پارچه را میندازی توی این شربت. و تغلیه معه، این را میجوشونید، غلیتن این را میجوشونید. ثم تنزله، این از آتش میاری پایین. فاذا برد، زمانی که سرد بشه، صفیته، او را صافش میکنی. و اخذت منه على غدائك و عشائك، بعد از نهار و شام یه مقداری از این شربت استفاده میکنید. قال ففعلت، این راوی عرض میکنه، من این کار را کردم. فذهب عنی ما کنت اجده، این مشکل قرقره شکم هم برطرف شد. و هو شراب طیب لا یتغیر اذا بقیه انشاءالله، یه شربت خوشمزه است تا طعمش هم تغییر نمی کنه به ما، اگر بماند طعمش تغییر نمی کند و سالم می ماند، هرچند هم مدت طولانی است. شربت خوبی است در این جهت، یعنی در درمان قرقره شکم حتی از شربت امام رضا بهتر است. اینجور که تجربه نشون میده این از شربت امام رضا در اون جهت، در جهت قرقره شکم بهتر است. این داروی شاخص قرقره شکم است و صدای شکم. حالا ترکیباتش مشخص، زنجفیل که زنجبیل در عربی همون زنجفیل فارسی است، خولانجان هم معروف است، قسط تلخ هم بهش میگن، قسط کشمیری هم میگن. خولانجان معروفه به این نام، به نام خولانجان. دارسینی یعنی دارچین است. زعفران هم که مشخص، قرنفل هم میخک. مستکی هم همون مستکی که شبیه کندر است. خیلی خوب، این درمان اول بود.
بعد از اینکه
خودمون جون نارضا بشه چقدر دوست داشتیم؟ بیغلیه غلیتا، باید این یک قول بزنه. درمان دوم سیاه دانه و عسل هست. شکا ذریح المحاربی، یک شخصی از اصحاب امام صادق به نام ذریح المحاربی شکایت کرد به سوی امام صادق. از چی؟ از قرقر شکم. شکا ذریح المحاربی قراقر فی بطنه، قرقر که در شکم و صدای شکم. الی ابی عبدالله علیه السلام به سوی امام صادق. فقال اتوجعک، امام فرمود دردم میکنه؟ قال نعم، عرض میکنه بله. حالا اشکال عمده همین قرقر شکم است. ولی امام میپرسه که آیا دردم میکنه؟ قال نعم. قال ما یمنعک من الحبت السوداء والعسلی لها، چه چیزی مانع میشه از استفاده سیاه دانه و عسل؟ این برای قرقر شکم. یک جور دعایی است. یک کسی به امام کاظم ابوالحسن الاول، امام کاظم، شکایت میکنه. فقال انی بی قرقرتن لا تسکن، من قرقر شکم دارم و این قرقر هیچ وقت ساکن نمیشه. فدعو باله، لا تسکن اصلا، ابدا ساکن نمیشه، همیشه این قرقر، همواره این قرقر شکم من دارم. و اینی لأستحی ان اکلم الناس، خجالت میکشم با مردم صحبت کنم. فیسمع من صوتی تلک القرقره، چون طرف صدای قرقره را میشنوه و من خجالت میکشم. فدعو لی بالشفای منها، دعا کن برای من که من خوب بشم از این بیماری و از این مشکل. امام فرمود اذا فرغت من صلاة اللیل، زمانی که نماز شب تمام بشه، فقل این را بگو، اللهم ما علمت من خیر فهو منک، تا آخر این دعا. این دعا برای قرقر شکم هست. روایتش هم روایت طب العامه است. یه دعای دیگری هم داریم، یه روش دیگری برای درمان قرقر شکم و باد شکم به طور کلی. تبرسی از شخصی به نام یونس بن یعقوب. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، عرض میکنه من به امام صادق عرض کردم، جعلت فداک اینی اجد وجعا فی بطنی، من درد شکم دارم، شکم درد دارم. فقال وحد الله، امام فرمود که اقرار کن به یگانگی خداوند است. فقلت كيف اقول، عرض کردم چیزی بگم. قال تقول، امام فرمود یا الله یا الله یا رب یا رحمان یا رب الارباب، تا آخر این دعا، تا آخر این دعا رو بخوان. بله، برای قرقره شکم است. این بحث قرقره شکم تمام شد. بحث بعدی درباره بیماری شوسه. شوسه حالا چی هست؟ درباره معنای شوسه اختلاف است. یا عده‌ای می‌فرمایند شوسه باد است، ریح، درد متحرک. ریح یعنی درد متحرک. درد متحرک و این درد در یک جا ثابت نیست، میگرده توی بدن، ما یه جای بار اینجا یه بار اونجا. و یه عده‌ای هم میفرمایند ورم پرده دیافراگم است، پرده‌ای که ما بین سینه و شکم، این ملتهب بشه ورم میکنه. ورم این پرده است. از روایات هم استفاده میشه که این معنای دوم بهتره، یه چیزی یه جای ثابتی داره، اینجور نیست که میگرده، نه یه جای ثابت. الان میخونیم روایتش. روایتی داریم از فضل ابن میمون الازدی، به نام فضل، فضل ازدی، عن ابی جعفر ابن علی ابن موسى علیه السلام، یعنی از امام جواد، قال قلت یا ابن رسول الله، عرض کردم ای پسر پیامبر، اینی اجد من هذه الشوصه وجعا شدیدا، من به خاطر این بیماری شوصه درد میکشم، درد شدید، وجعا شدیدا، درد میکشم، درد شدید، درد سختی. پس معلوم میشه شوصه درد سخت داره. یکی از نشانه هاش این است که دردش سخت است. فقال له خذ حبه واحده، امام فرمود یک دانه از داروی جامع بگیر، من دواء الرضا علیه السلام، مع شیء من زعفران، و یه مقدار زعفران، همون داروی جامع زعفران بهش اضافه کن، و اطلبه حول الشوصه، دور اون شوصه را بالا بمال. قلت و ما دواء ابیک، عرض کردم این داروی پدرت چیست؟ قال دواء الجامع، داروی جامع، و هو معروف عند فلان و فلان، معروف است، فلانی و فلانی از این دارو دارن. قال فذهبت الى احدهما و اخذت من، من هم رفتم پیش یکی از اینها و از او یه دانه گرفتم، اندازه یه دانه، فلطخت به ما حول الشوصه، مالیدم دور اون شوصه، و اما ذکره از آب زعفران، با آب زعفران، پس خود زعفران تنها نیست، با آب زعفران، فعوفیت من، من هم خوب شدم. از این روایت استفاده میشه که یک موضع یه جای مشخصی داره شوصه، جور نیست که جا به جا میشه و حرکت میکنه و هر ساعت یه جا باشه، یه جای مشخصی که میفرماید دور اون بمال، دور اون شوصه بمال. پس معلوم میشه شوصه یه چیزی ظاهرم میشه، چون حالا یه ورمی یه چیزی ظاهرم میشه و فرماید دورشه بمال. پس معلوم میشه یه چیزی مشخص، یه چیزی ظاهر که دور اون بمالد. علی ای حال این احتمال دوم و معنای دوم بیشتر تقویت میشه. بیماری بعدی آب زرد هست، ماء الاصفر. ماء الاصفر میگن همون حبن، بیماری حبن، این آبی است که در شکم جمع میشه، شکم برم میکنه، آبی است که در شکم جمع میشه و رنگش هم زرد است. و مایید این نکته که این ماء الاصفر همون حبن است، یعنی سیروس کبدی است. روایتی که در مقنع، در کتاب مقنع شیخ صدوق، کتاب مقنع شیخ صدوق، شیخ صدوق چیزی از خودش اضافه نکرده، فقط متن روایات را آورده، سندها را حذف کرده، متن روایات را آورده. به این شکل بود کتاب مقنع شیخ صدوق، کتاب هدایش هم به همین شکل. پس هرچند این کلام آمده ولی به شکل روایت نیست، منتها باید بگیم این روایت است، چون مقنع خودش اینجوری است. بله، فرماید که و اذا اردت لبس السراویل، هرگاه میخوای شلوار بپوشی فلا تلبسه من قیام استاده شلوار نپوش فانه یورث الحبن این سبب بیماری حبن و هو المال اصفر آب زرد همون سیروس کبدی. خیلی خوب پیشگیری از این بیماری، بیماری حبن و آب زرد بیماری خطرناکی هم هست و درمانش هم سخت است، به راحتی نیست. برای پیشگیری از این بیماری می‌فرمایند این غذاهای و ریزه غذاهایی که از سفره بیفته و می‌ریزه و پخش میشه، سفره سینی، تو سفره تو سینی روی زمین، اینها را بخورن. و یسقط من الخوان، چون پیامبر دید ابو ایوب انصاری این ریز غذاهای ریز را جمع میکرد و میخورد، یلتقط نثار المائده، فقال پیامبر فرمود، به این میگن نثار المائده، نثار یعنی چیزی که پخش میشه و میریزه از سفره یا در سفره، از مائده سفره. فقال پیامبر فرمود، بورک لک، بر تو مبارک باد، و بورک علیک، برای شما برکت داشته باشه، بورک لک، برای شما مبارک باشه، و بورک علیک، بر شما مبارک باد، و بورک فیک، خدا به شما برکت بده. فقال یا رسول الله و غیری، عرض میکنه ابو ایوب، دیگرانم همین جوره؟ پیامبر فرمود نعم، آری، من اکل ما اکل، کسی که این ریزه، این والا اینه که میریزه و میفته از غذاها، کسی اینها را میخوره، همین برست و برکت را دارد. نعم، من اکل ما اکلت فلهو ما قلت لک، همون چیزی که برای شما گفتم برای اونم هست. سپس پیامبر فرمود، من فعل هذا وقاه الله الجنون، کسی که این کار را می کند، این ریز غذاهایی که می افته، کسی که این کار را می جمع کنه و بخوره، و قاه الله الجنون، مبتلا به بیماری جنون نمی شود، مبتلا به بیماری جوزام نمی شود، مبتلا به پی سی هم نمی شود، مبتلا به آب زرد و المال اصفر و الحمق، البته اینجا الحمق احمق، مبتلا به حماقت نمی شود. شاید این همون حبن باشه، ولی اینجوری در روایت که حمق. علی حال این راجع به پیشگیری و اما درمانش، نوشتن آیت الکرسی روی شکم، روی شکم آیت الکرسی باید نوشته بشه و بعد این را بشورن، آبش را جمع کنن و بخورن. بله، یک شخصی میگه فقط قوم الى امیر المؤمنین رجلون، رجل یه شخصی از جا بلند شد و فقال یا امیر المؤمنین، و عرض کرد یا امیر المؤمنین، این فی بطنی ما اون اصفر، در شکم من آب زرد است، فهل من شفا، آیا درمانی دارد؟ فهل من شفا، این فی بطنی ما اون اصفر، فهل من شفا؟ فقال نعم، به امام فرمود بله، بلا درهم ولا دینار، درمانی است که هیچ خرجی هم ندارد، نه درهم نه دینار، ولكن اكتب على بطنك آیت الکرسی، رو شکمت آیت الکرسی بنویس، و تغسلها و اون را بشور، و تشربها و اون را بنوش، و تجعلها ذخیره فی بطنك، این یه ذخیره‌ای در شکمت قرار میدی، فتبرا بإذن الله تعالى، شما هم خوب میشی ان شاء الله. ففعل الرجل فبرا بإذن الله، این کار را هم کرد و خوب شد. این درمان خوبیست، درمانیست که روایتش در کتاب کافی اومده. بله، کتابش هم که معتبر است و درمان خوبیست، چون این بیماری درمانش سخت است، علی حال و شکم رم میکنه و دردم و درد است و مشکلات دیگر، و درمانش هم سخته و اگر هم دارویی داره، داروی گران قیمتی است. به همین جهت بهترین درمانش همون چیزی که الان خوندیم، این هم در کتاب کافی، نمیشه او را ندیده گرفت یا بله سبک شمرد، چون در کتاب کافی آمده و روایت هست بایستی و اهمیت داد. روایت دیگری داریم شیخ صدوق نقل میکنه از پیامبر، همین مضمون همین روایت، انه قال لعلی، پیامبر به حضرت امیر فرمود یا علی من کان، یا علی من کان فی بطنه ماء اصفر، هر کس در شکمش آب زرد است، فلیکتب علی بطنه آیت الکرسی، روی شکمش آیت الکرسی بنویسد، ولیشرب و را بنوشد، فانه یبرأ باذن الله عز وجل، خوب بشه باذن خداوند تبارک و تعالی. این روایت شیخ صدوق در کتاب فقیه آورده و شیخ صدوق راجع به کتاب فقیهش فرماید که من روایاتی در این کتاب آوردم که اینها عمل میکنم، یه توثیق اجمالی داره، میگه به روایاتی در این کتاب آوردم من خودم به اونها عمل میکنم. عرض کردم چیز سبکی نیست، نمیشه از او راحت گذشت، درمان خوبیست، بیماری سختیست و درمانش سخت است یا درمان ندارد و کشنده هم هست، نمان کشنده است و این درمان سهل و آسان. بله، تا جایی که این در وصیت پیامبر به حضرت امیر بدون اینکه سوال بشه از پیامبر، و این را خودش مستقیما به حضرت امیر فرموده و وصیت کرده، هدفش این است که به مردم برسه و زیر رنج لاعلاج رها بشن. این درمان سختی داره یا درمان نداره یا درمان سختی داره، پیامبر درمانش بیان میکنه ابتداعا بدون اینکه از او سوال بشه. بله، اینا با یک چوبی میذارن تو زعفران، آب زعفران رو میرسن، بعد همشه رو آب رو بینیزن رو شکم و جمع میکنن، آبش رو میخورن. خود به بیمار، یعنی بیمار چکار؟ خودش آب میریزه میشوره و به دیگران براش انجام بدن، مهم نیست. زهرش یه بار کافیست. این راجع به آب زرد و سیروس کبدی، کبد یه خللی درش، این آب که در شکم جمع میشه میتونه ستو علت داشته باشه، یه علتش کبد، یک خللی که در کبد به وجود میاد، همینجوری کبد شروع میکنه به آب ترشح کردن، آب از کبد خارج میشه و در شکم جمع میشه در فضای شکم. یکی هم قلب وقتی ضعیف میشه آب میاره و حالا ممکنه مشکل دیگری هم باشه، اگر سرطان یه چیزی تو روده ها باشد یا بیرون حتی روده، ممکنه آب به مرور زمان آب بیاره و شکم پر آب بشه. حالا درمانش اینه. بیماری بعدی بیماری دبیله است. دبیله در کتب، در کتاب ها می نویسن که یک دارویی است که در درون به وجود میاد، حالا یا دملی یا بالاخره ورمی در شکم وجود میاد و کشنده هم هست. بعضی ها میگن این همون طاعون است، بعضی ها میگن ذات الجنب است، ولی بیشتر میفرماید یه ورم بزرگ، ورم بزرگ و گرد در شکم در رو چرک و جراحت جمع میشه، یا دمل بزرگ که چند تا دهانه دارد، دهانه های متعدد دارد، در فارسی بهش میگن کفکیرک. بله، مهم این است که بعضی ها میگن نه، هر ورمی که در درون وجود میاد، و مهم این است که در اون چرک و مواد جمع بشه، حالت کیس مثلا داره یا غیر اون. بله، حالا این که بنده به نظرم این همون اپانتیس است، بیشتر مراد همین اپانتیس که کشنده است، یه ورمی، یه التهابی در اپانتیس، در این زائده به وجود میاد و بعد منفجر میشه و صاحبش رو میکشه، یا ممکنه چیزی دیگری از این قبیل. خیلی خوب، یکی از اسباب و عللش هم خوردن و قرد دادن چیزیست که لای دندان ها میماند. این را اگر با خلال با چوب با نخ خارج کنند و بخورند قرد بدن، یا آدم خلال کنه بعدش آب بخوره یا غذا بخوره بدون اینکه مزمزه کند و دهان را بشورد، این قرد دادن این مواد خلال و این غذاهایی که لای دندان هاست، این سبب ابتلا به دبیله میشه و این بیماری هم بیشتر مال دشمنان اهل بیت و دشمنان پیامبر در شب عقبه که عده‌ای میخواستن پیامبر را بکشند. بالاخره سنگایی پیامبر در یه جایی در کوه بودن با اصحاب و یه جایی ظاهرن باریک بود در کناره کوه، اینا از بالای کوه سنگ پرتاب کردن و قلتوندن و پیامبر حالا نجات پیدا کرد و حذیفه اونها را دید و شناخت و ظاهرن همون سه نفری که معروفند بودند. شب عقبه، بله، حذیفه به پیامبر، حذیفه پیامبر هم اینها را شناخت. حذیفه هم به پیامبر فرمود الا تقتلهم، آیا آنها را نمی کشید؟ پیامبر فرمود بل یکفینهم الله بالدبیله، خداوند اینها را به دبیله مبتلا می کنه و ما را از کشتن اونها بی نیاز می کنه، با بیماری دبیله می میرند. حالا یعنی چند نفر بودن؟ حالا خیلی خوب، دبیله خودش یه بیماری کشنده است و ظاهرا درمان راحتی هم ندارد و بیشترین درمانش همون دعا و صدقه و داروهای مرکب، داروهای ترکیبی و داروهای سخت. حالا چند تا مؤمن و دارو داریم. اولین مؤمن می‌فرماید سداب هست، روایتش از پیامبر می‌فرماید من اکل السداب، کسی که سداب بخورد و نام علیه و بخوابد نام آمنا من الدبیله، میخوابد در حالی که ایمن است از دبیله و ذات الجنب، از دبیله و ذات الجنب ایمن خواهد بود. خیلی خوب، پس معلوم میشه این بیماری بیماری است که هر لحظه ممکنه عارض بشه. ایمن بودن است و داب فقط یه شب است و این شبیه بیماری اپانتیس، اپانتیسی که ممکنه هر لحظه عارض بشه. این درمان و پیشگیری اول است، ممکنه درمان هم باشد، منتها روایتش قابل اعتماد نیست، از نظر سند ضعیف است. درمان دوم صدقه دادن است. روایتی از پیامبر داریم که می فرماید تدفع الصدقه الداء والدبیلة، صدقه بیماری ها و بیماری دبیله به خصوص دفع می کند. والغرق، غرق شدن، والحرق، سوختن، والهدم، خانه خراب شدن، والجنون، دیوانگی. فعد النبی 70 بابا من الشر، پیامبر 70 نوع از انواع شر و بلا شمردن. کسی که صدقه میده، صدقه این بلاها را دفع میکند. روایتی دیگری کلینی و شیخ صدوق نقل میکنند از پیامبر فرمودند ان الله لا اله الا هو، خداوندی که خدایی جز او نیست، لا يدفع بالصدقه، وسیله صدقه الداء بیماری را دفع میکند، و الدبیله والحرق سقطن والغرق یعنی غرق شدن. خیلی خوب، پس البته این صدقه باید پیشگیری باشه، چون این روایت بفرماید به وسیله صدقه غرق شدن و سقطن را دفع میکند، و این معناش این نیست که انسانی که غرق شده نجات پیدا میکنه یا کسی که سوخته سوختگیش خوب بشه، نه، بلکه معناش این است که مبتلا به سوختگی نمیشه، مبتلا به غرق شدن نمیشه، یعنی حالت پیشگیری داره. برای بیماری و دبیله هم حالت پیشگیری داره، ولی عمده داروی بیماری دبیله داروی شافیه است، درباره اون آمده نهول الفالج العتیق درباره داروی شافیه میفرماید برای فالج، فالج کهنه و تازه و هو للقوا العتیقه والحدیثه، برای بیماری لقوا چه کهنه باشه چه تازه باشه، و دبیله برای بیماری دبیله ما حدث منها و ما عتق، دبیله ای که کهنه باشه یا تازه. خیلی خوب، این معناش این است که دبیله فورا آدم رو نمیکشه، ممکنه مدت ها انسان مبتلا باشه تا جایی که این بیماری کهنه بشه. و در باره اپانتیز، اپانتیز معروف است که کهنه نمیشه، یا درمانش میکنن یا صاحبش فورا میکشه، کشنده است. ولی بنده عقیده این است که اپانتیز هم کهنه میشه، انسان مبتلا میشه و این بیماری همراه او خواهد بود. بله همراه او خواهد بود مدت هاست، حالا مثلا به شکل درد کم و اندک، حالا اگر حالت سختش رسید دیگه زمانی و مدتی نخواهد داشت. حالا یه حالم بعید نیست انسان مدت ها به اپانتیز مبتلا باشد. این بحث همون شد. بحث بعدی راجع به انگل هاست، کرم و انگلی که در شکم و جاهای دیگر بدن، مانند مغز، مانند جگر، سینوس ها، اونجاها ممکنه انگل باشه. حالا انگل ها نوعان هم ضرر داره، سردرد داره، مشکلات روده ها را میبنده و درمان از اونها متفاوت است. البته بعضیش میگه ممکنه مفید هم باشد. دو تا درمان دارد. درمان اولش سرکس، درمان دومش خرماست. واجب سرکه روایات متعدد داریم، شجاعت متواتر داریم. واجب خرما هم همینجور، ولی روایات با هم یه تفاوتهایی دارد. علی حال سرکه درمان خوبیست. در طب اسلامی سرکه را به عنوان درمان خوب برای قلب مفیده و برای بله برای مره مفیده، برای دهان و لثه مفیده. و تأکید شده روی این نکته که سرکه انگلها را و کرمها را می کشد. کل کرمها، کل انگلها، انگلهایی که موجود در شکم می کشد. بله روایات متعدد از پیامبر و از تک تک ائمه داریم. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلامه چند تا روایت وارد شده. یکی از این روایات هم برقی هم کلینی نقل میکنه، انه ذکر عنده خل الخمر، نزد امام صادق سرکه خمر ذکر کردن. فقال یقتل دواب البطن، امام فرمود این سرکه خمر انگل ها و کرمای شکم را می کشد و یشد الفم، دهان را تقویت می کند. روایت دیگری هم این دوتا هم کلینی هم برقی نقل می کنند که امام می فرماید خل الخمری یشد اللثه و یقتل دواب البطن، سرکه خمر لثه را تقویت می کنه و کرمهای و انگل های شکم را می کشد و یشد العقل، عقل را و قوت درک را تقویت می کند. این دوتا روایت از سرکه خمر صحبت می کنه. هر سرکه، سرکه ای که تبدیل میشه به خمر، اول میشه خمر بعد میشه سرکه. این مثل انگور، سرکه انگور، مثل سرکه خرما، مثل سرکه انجیر، مثل سرکه عسل، اینها در مرحله اول تبدیل به خمر میشه، بعد تبدیل به سرکه میشه. اینا بهش میگن خل الخمر، سرکه خمر بهش میگن. خیلی خوب، ولی روایات مطلق هم داریم، مانند این روایت بعدی که از امام صادق نقل شده. فرمود نعمل ادام الخل، چقدر خوب است این ادام، چیزی است که با نون خورده میشه یا نون با او خورده میشه. سرکس یکسر المره، مره را مشکند، و یحیی القلب، قلب را زنده میکند، و یشد اللثه، لثه را تقویت میکند، و یقتل دواب البطن، انگل های شکم را میکشد. اینجا دیگه سرکه خمر نگفته، سرکه به طور مطلق، چه سرکه خمر باشه چه سرکه خمر نباشه. ولی عرض کردم بیشتر روایات سرکه خمر را ذکر میکنه. روایتی از حضرت امیر داریم که میفرماید اسقهی خل الخمر، سرکه خمر به او بده، فان خل الخمر یقتل دواب البطن، زیرا سرکه خمر انگلهای شکم را میکشد. البته این روایت زمان استفاده از سرکه و مصرفش مشخص نمیکنه، ولی روایتی هم داریم زمانش مشخص میکنه و میفرماید باید ناشتا بخورد. روایات متعدد، نه یک روایت متعددی داریم که مفادش این است که ناشتا بخور. این روایتی که در صحیفه الرضا صلوات الله علیه با اسنادش از پدرانش قال، قال رسول الله، پیامبر فرمود کلوا خل الخمر، سرکه خمر بخورید، علی الریق، ناشتا، فانه یقتل الدیدان فی البطن، زیرا این شکم ها و انگل های شکم را می کشد. شبیه این روایت از امیر، حضرت امیر هم نقل شده در همون کتاب صحیفه است. علی حال این روایات یک نکته مشترک داره بیشترش البته، و اون سرکه خمر را ذکر میکنه، تفصیل دیگری ندارد، میتونیم اطلاق ازش استفاده کنیم، یعنی هر زمان استفاده کنیم میشه، هر نوع سرکه استفاده کنیم، فقط عمده این است که سرکه خمر باشه. هر نوع سرکه استفاده کنیم این اثر را دارد. البته یه روایتی داریم یه سرکه مخصوص ذکر میکنه، میفرماید روایتش شیخ صدوق از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه میفرماید کلوا خل الخمر، سرکه خمر را بخورید، فانه یقتل الدیدان فی البطن، کرمای شکم را میکشد. و فرمود کلوا خل الخمر ما فسده ولا تاکلوا ما افسدتم انتم، سرکه ای که خود به خود تبدیل میشه، بله خود به خود تبدیل میشه به خمر و خود به خود تبدیل میشه به سرکه، نه اون سرکه ای که شما موادی بهش اضافه کنید و تبدیل میشه به سرکه. لا ما افسدتمو انتم، نه اون سرکه ای که شما کاری کردی که تبدیل بشه به سرکه. باید مرور زمان اون را تبدیل کنه به سرکه، نه اینکه کاری کنید خودتون کاری کنید موادی اضافه کنید که سریع تبدیل بشه به سرکه. علی حال معلوم میشه از این روایت استفاده میشه که این مسئله ضروری است، مسئله کلی هم اختصاص به کرم شکم هم نداره. میفرماید سرکه‌ای که خود به خود فاسد میشه و تبدیل به سرکه بخورید، سرکه‌ای که خود به خود تبدیل به سرکه نمیشه بلکه با انجام دادن کاری تبدیل به سرکه میشه، این نخورید. امام میفرماید لا تاکلو. لا تاکلو یعنی چی؟ یعنی یا ضرر داره یا نفع خیلی کمی داره، اثری ندارد. او سرکه‌ای که خود به خود تبدیل به خمر میشه و خمر تبدیل خود به خود تبدیل به سرکه میشه، این را بخورید و این مؤثر است، و اون را نخورید.
حتی با خودت برکه؟
بله؟
حتی با خودت برکه؟
چی با؟
که ما درسته چه بزنیم در سرکه بشه؟
همین الا آیا بطین قانونش این است که سرکه باید بهش اضافه بشه، ولی شاید حتی همینه، ولی تبدیل میشه به سرکه خود به خود. میگن 90 روز، 90 روز، 45 روز اگر سرکه اضافه کنن، 90 روز اگر سرکه اضافه نکنن، 90 روز خودش تبدیل به سرکه میشه.
پس این سرکه جزو لا تاکل میشه این سرکه
که اضافه میکنی؟ بله، بعید نیست. بالاخره ما کار کردیم که این فاسد بشه، سرکه اضافه کردیم و فاسد شد، از حالت خمر خارج. البته شاید شامل اون نباشه، به علت اینکه به جهت اینکه میفرمایید ما فسده لا ما افسدتم انتم، و ببینید یعنی تبدیل به خمر میشه، سرکش میشه، این انگور مثلا آب انگور میشه خمر. وقتی شد خمر، وقتی تبدیل به سرکه میشه که فاسد شده. اینجا میگم فاسده، اینجا میگم فاسد شده، یعنی کسی کاری کند که از خمر تبدیل به سرکه، اون موقع اگر کاری بکند این میشه معافست مو انتم، یعنی شما این را سرکه کردید، تبدیلش کردید به سرکه. ولی اگر در اون موقع موادی چیزی اضافه نکردید و خود به خود تبدیل به سرکه شد، و اینجا دیگه معافسته خود به خود فاسد شده و خود به خود تبدیل به سرکه شده، هرچند در اولش هم ما یه مقداری سرکه اضافه کردیم، ظاهرا اضافه سرکه خیلی معنی ندارد، ولی احتیاط این است که انسان حتی همین سرکه را اضافه نکند با توجه به این نهی. این نهی مهمه، همون لا تاکلو، یعنی خوردنش و نخوردنش حداقل یکی است.
در ابتدا و وسط هم تفاوته، اگر ابتدا اضافه کرده باشن جزو شامل اضافه کردن وسط کار نیست.
نه اگر ابتدا اضافه کنم
نه ابتداعا ماده اولیه را
بله این شامل شاید نشه، اینا این شامل نشه، چون ظاهرش این است که وقتی خم شده کاری کنن که تبدیل بشه به سرکه، با کاری، با عملی، با اضافه کردن چیزی. ولی اگر از اول اضافه کنن شاید شامل نشه. ولی عرض کردم احتیاطا این است که آدم هیچی اضافه نکنه و همینجوری خود به خود و آرام آرام تبدیل به سرکه بشه. البته از این روایات شاید یه عمومیتی استفاده بشه، اطلاقی استفاده بشه که همه نوع انگلهای بدن اختصاص به انگل خاصی ندارد. ولی چون بعضی روایات میارد انگل شکم، اگر اطلاقی هم داره از این نهی کل انگلهای شکم را نابود میکنه و از بین میبره. اطلاقی اگر داره، عمومیتی هم داره، عمومیت از ناحیه بله انگلهای شکم، همه انواعش معلوم میشه که انگلها انواع داره، معلوم که مشخص. و معید این عمومیت روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماید علیکه بخل الخمر، از سرکه خمر استفاده کنید. فاغتمس فیه، در اون غوطه ور شو. فانه لا يبقى في جوفك دابه الا قتلها، در درونت هیچ انگلی، هیچ حیوانی، هیچ کرمی نمیماند مگر او را بکشد. این قشنگ عمومی داله بر عمومیت است. و این نکره در سیاق نفی است، که نکره در سیاق نفی داله بر عمومیت است و تعمیم. وقتی میگه در خانه مرد نیست، یعنی هیچ مردی نیست، تمامی مردای عالم در خانه نیستند. اینجا هم بفرماید لا یبقا فی جوفک دابتون الا قتلها، نمی ماند. این نفیه در شکم، در درونت دابه انگلی یا کرمی مگر اینکه او را بکشد. پس عمومیت ازش انواعی داره، کرمای ریزی هست و کرمایی که دیده نمیشه، اسکاریس و انکرستوما و کرم کدو و امثال این هست، کرمای متعدد، انواع متعددی دارد. این کرما انواع متعددی دارد، فرمود هیچ نوعش باقی نمیمونه. شاید مراد همین انواع کرمای شکم است، هیچ نوعی از انواع کرمای شکم، یعنی حتی اون کرم کدو که تا 25 متر هم قدش میرسه این را هم میکشه و نیاز به کار دیگری نیست. حالا فرماید که در این روایت علیکه بخل الخمر، بر شما باد سرکه خمر. فاغتمس فی، در او غوطه ور شو. حالا این غوطه ور شو یعنی چه معنا داره؟ یعنی یا حوضی پر از سرکه کنید و برش تو سرکه برید، غوطه ور بشید، فرو بله بدن را ببر داخل این سرکه. ظاهرش که اینه، ولی این اصطلاح عرفی میگه غوطه ور شو یعنی زیاد بخور. این کنایه از زیاد خوردنه، انقدر بخور که کنه شما رفتی تو حوض سرکه و مثلا آدمی که توی حوض غرق میشه همینجوری آب میخوره، آب میخوره، سرکه میخوره، اینقدر سرکه بخور. این کنایه از زیاد خوردن است، نه اینکه حتما باید انسان یه حوزی درست کنه و در اون حوز غوطه‌ور بشه. هرچند کلمه غوطه‌ور در روایت هست. این اولین درمانش بود. درمان دوم انگل خرماست. روایت خرما، روایتی داریم که خرما انگل ها را می کشد. منتها روایات مختلفه. بعضی ها می فرماید که او را ناشتا بخور، بعضی ها می فرماید شب بخور. روایت دو تا طایفه داریم. از هر قسم چند تا روایت داریم. دو تا طایفه داریم. طایفه اول روایتی که دالت بر این است که ناشتا بایستی بخوریم. یکی روایت مستغفری در طب الرسول، طب النبی، از پیامبر نقل بکنه که فرمود کل التمره علی الریق، ناشتا خرما بخورید، فانه یقتل الدود، زیرا این کرمها را می کشد. خب این روایت مطلقه، خرمای خاصی معین نمی کنه، هر نوع خرما. و از ناحیه کرم مطلقه، کرم خاصی معین نمی کنه، هر نوع کرم خیلی خوب. ولی بله، شاید هم اختصاص به کرمای شکم هم ندارد، انگلای شکم، کل انگلای بدن، چون نگفت انگل شکم را. مقداری که مصرف میشه هم اطلاق داره، نفرموده چند تا خرما باید بخورید. این روایت از چند جهت اطلاق داره، هم از ناحیه نوع خرما، هم از ناحیه نوع کرم، و هم از ناحیه اینکه این کرم شکم باشه یا کرم غیر شکم باشه اطلاق داره. روایت بعدی شیخ صدوق نقل میکنه از پیامبر، فرماد کل التمر علی الریق، خرما بخورید ناشتا، فانه یقتل الدیدانه فی البطن، زیرا این کرمایی که در شکم میکشد. خب اینجا کرم مقید کرده به کرمای شکم، ولی از ناحیه خرما مقید نکرده به خرمای خاصی. مهم این است که این روایت هم داله بر این است که ناشتا بایستی بخوریم. روایت سوم این است که ابن بسطام از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه نقل میکنم، میفرماید کل العجوه، اینجا دیگه خرمای خاصی، خرمای عجوه، خرمای مدینه، فان العجوه تمیتها، زیرا خرمای عجوه این انگل ها را میکشه. ولی یکون علی الریق، ناشتا حتما هم باشه. بله، پس دو تا قید داره، یکی ناشتا، یکی هم خرمای عجوه. این راجع به این طایفه‌ای که مفادش این است که ناشتا باید بخورن، خرما را ناشتا باید بخورن. طایفه دوم مفادش این است که شب باید بخورن. یکی از این روایات، روایت نعمان است، دعایم الاسلام از پیامبر نقل میکنه، من اکل سبع تمرات عند منامه، کسی است که هفت دانه خرما موقع خواب بخورد، اوفی من القولنج، از بیماری قولنج ایمن خواهد بود، و قتلن الدود فی بطنه، و انگلها و کرمای شکم را میکشد. پس این چند تا خصوصیت داره. یکی این است که از ناحیه تعداد خرماها مقید کرده به هفت خرماست، زمانش را هم موقع خواب شب معین میکنه. برای این هم درمان برای قولنج از ناحیه کرم، کرم و انگل ها را میکشد. فی بطنی مقید کرده به انگل شکم، فی بطنهی، بطن یعنی شکم، مقید کرده به انگل های شکم. این روایت اول عمده این است که مفادش این است که شب باید خرماها را بخورند. روایت دوم باز ابن بسطام و بلقی و کلینی با سند معتبر از امام صادق صلوات الله و سلامه فن اکل سبع تمرات عجوه، کسی که هفت خرمای عجوه بخوره، عند منامه، موقع خواب، قتلن الدیدانه فی بطنه، کرم و انگلهای شکم را میکشد. این روایت از نظر اعتبار از همه معتبرتره. در روایات در کتابایی که اعتبارش بیشتره اومده و قید خیلی زیاد، قید متعددی داره. خرما نگفته، مطلق نیست، باید هفت خرما باشه. یکی این است که خرمای عجوه هم باشه. یکی این است که باید موقع خواب باشه. و بله، به این شکل و این به دست آوردنش کار سختی است. خرمای عجوه در خود مدینه گیر نمیاد و گران است و میگیم که فسیل این خرما را از مدینه آوردن بیارند و شهرهای دیگه او را بکارند و این کمتر اتفاق میفته و شاید نباشه. و این اختصاص شده به اختصاص داره به عجوه. شمالان کل العجوه روایت اینجوریه، روایت ابن بسطام به این شکل، کل العجوه یعنی فقط عجوه این خصوصیت را دارد. خب حالا درمانش خرمای عجوه باشه، خرمای عجوه فقط یا هر خرما؟ بنده میخوام عرض کنم که درمان هر خرما، چون هر چند روایت مقید هم داریم ولی روایت مطلق هم داریم و اینها هم دیگر را نفی نمی کنن، زیرا اینها همه مثبتات هم، هم دیگر را نفی نمی کنن و میتونیم ما بین این روایت به این شکل جمع کنیم، بگیم خرمای عجوه کسی که مخواد از خرمای عجوه استفاده کند بایستی شب بخوره و هفت داره، ولی خرمای دیگر میتواند صبح ناشتا بخورد و مقدارش هم به هفت دانه مقید نیست، هر مقداری که دلش میخواد. اینجور جمع کنیم بین روایات، چون این روایاتی است که خرمای عجوه را ذکر میکنه، میگه شب بخورید و بله فقط یه روایتی داریم میگه ناشتا بخورید. پس عجوه هم میشود شب خورد، هم میشود ناشتا بخورد، ولی خرمای دیگر قاعده باید ناشتا، چون روایاتش فقط میفرماید ناشتا بخورن. عجوه میشود شب بخوره انسان و صبح بخوره، ولی خرمای دیگر فقط صبح میتونه بخوره. در این حالت میتونه این کرما و انگلها را بکشه. سومین درمان آب آسمان است. بله البته آب و باران و آب آسمان و جزو درمان های عمومی که در جلد دو آمده دعاهای مخصوص هم داره، ولی خب مهم این است که این آب آسمان در روایاتش فرماید درمان از درد که و دود، ان من شربه یتجع بطن، لا یتجع بطن، کسی که آب آسمان لا افتاده، کسی که آب آسمان میخورد به افتلا به شکم درد، به شکم درد نمیشود. ولا یخاف الزکام، ترس ابتلا به زکام ندارد، سرماخوردگی. و وجع الضرس، دندان درد. ولا یشتکی المعده، از معده درد شکایت نمی کنم. ولا دود، مبتلا به کرم و انگلم نمی شود. ولا یصیبه القلنج، مبتلا به قلنج هم نمی شود. حالا میماند کرم و انگل های مغز هست یا سینوس هست. این درمانش در روایات ما شانه کردن با شانه عاج، روایت از امام هادی تبرسی نقل بکنه که فرمود التصریحو بمشط العاج ينبت الشعر في الراس، شانه کردن با شانه عاج، عاج فیل، مورد مو در سر، موها را در سر می رویاند و یطرد دود من الدماغ، کرمها از مغز تد می کند و یطفئ المرار، مره ها را خاموش میکند و ینقل لثه و العمور، لثه و دهان داخل دهان را پاک میکند. علی حال این خصوصیت و این منافع شانهی که از عاج فیل درست شده، شاید هم میشه این را تعمیم داد و بله میشود به انواع شانه ها تعمیم داد، ولی روایت اختصاص داره به شانه عاج. البته روایت هم چون تبرسی نقل میکنه سند معتبری نداره. شاید چیزی دیگری که میتوانیم اضافه کنیم به این مسئله، مسئله دود چوب انار است. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله علیه و سلم، دخان و شجر رمان ینفی الهوام، دود درخت انار هوام چنبنده ها و کرما و انگل ها را از بین می برد. البته اینجا می فرماید انگل ها و کرما و حشرات را از بین می برد. این نفرموده حشرات بدن، شاید مراد حشرات خانه مثلا یا حشرات مزرعه مثلا، اینایی که مثلا درختاشون به بعضی حشرات مبتلا میشن، درمانش این است که در همون باغ انار، چوب انار دود کنن. در خونه مثلا اگر پر مورچه یا حشره شده، چوب انار را آتش بزنن و اونجا دود کنن. حالا شاید اگر کسی چون این خاصیت کشندگی حشرات دارد، اگر کسی این دود را استنشاق کنه، وارد بینی کند، بعید نیست این انگل های و کرم های سر و مغز و سیرویس ها را بکشد. این کار هم بعید نیست. سیدیم به بحث بواسیر انشاءالله بعدن خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وآل محمد.